هست خوردن بد نیست، ولی در خوردن را به شکلی در آوردن که مانع یک کمال بالاتر بشود، اون بد است. نه که خوردن چیز بدی، اونا میگه خوردن در ذات خودش بد است. حالا اگه ما میخوریم از مجبوری هم میخوریم؟
نه،
کی گفته خوردن بد است؟ کی گفته لذتی که انسان از غذا میبرد این چیز پلید نیست؟ ابدا پلید نیست، هیچ لذتی پلید نیست. مسیحیت آمد گفت که لذت جنسی پلید است، زن برای مرد پلید است، مرد برای زن پلید است. اسلام گفت عزوبت پلید است، عزوبت پلید است. در کمال صراحت پیغمبر اکرم فرمود من اخلاق الانبیاء حب النساء، زن خودش آدم دوست داشته باشه جز اخلاق انبیاء است، اصلا باید باشه، جز نظام حکمت عالم است. آدم بچه‌ش دوست داشته باشد این کمال است. اگر یک کسی رو پیدا کردید بچه‌ش دوست نداره، اون معیوبه. یه عاطفه انسانی باید باشه. قرآن میگه از حکمت‌های خدایی این است که محبت زناشویی را در میان مردان و زنان قرار داده. این جزء حکمت‌های بزرگ خداوند است. اینکه پلیدی است که ما پلیدی هست که ما چاره‌ای بهش ندیم. بله، اما از آدم زن دوست داشته باشه، بچه رو دوست داشته باشه، به همینجا خاتمه پیدا بکنه، خدا را دوست نداشته باشه، جهاد در راه خدا را دوست نداشته باشه، پیغمبر خدا را دوست نداشته باشه، معنویت دوست نداشته باشه، این چه حیوان. یعنی یه انسانی که باید اونها را در درجه بالاتر و شدیدتر دوست داشته باشد، در درجه پایین ایستاده، نقص ایستشه. نه این که تو چرا اینو دوست داری، نقص اینه که چرا فقط اینو دوست داری. این باید یه شاخه از دوستی تو اینجا باید باشه. اون به خودش نشان داد، هی بهش مهربانی میکرد و میبوسید و دست سرش میکشید و بغل میچسبد. یکی از این رؤسای مشایخ شیوخ عرب آمد اونجا، تعجب کرد و پیغمبر گفت تو چرا اینقدر میبوسی این بچه تو؟ خب میبوسم. گفت من 10 تا بچه دارم، با عمرم یک بگی هستی، خیلی مقام شانه خیلی داره که بچه تو دوست نداری، تو انسان نیستی. انسان نیست بچه شو باید دوست داشته باشه. پس ببینید اینجا معنی مت حیوانیت، حیوانیت داره، حیوان که نقص نیست. چرا؟ چون حیوان حدش همونه، حد حیوان همونه، بخورد، بیاشامد، بخوابد، امر جنسی انجام بده، کارش تموم شده. برای حیوان که نقص نیست که. چرا برای انسان نقصه؟ چون انسان مقام بالاتر رو داره. اگر انسان بیسته در اینجا، در حد حیوان استاده. نقص در اینه که اون بالاتر رو طی نکرده، به مقام معرفت خدا نرسیده است، به مقام محبت خدا نرسیده است، به مقام محبت اولیاء خدا نرسیده است. معنی از عالم معنا که در استعداد این انسان هست، چیزی را، چیزی به مشامل نخورده است. در حد حیوان باقی مونده، باقی مونده را در حد حیوان. برای حیوان نقص نیست، ولی برای انسان نقصه. پس نقصش در نرفتن بالاتر است، نه در داشتن این. حالا عیبها و نقصها در دو جهت خلاصه می شود. یکی همین که عرض کردم، انسان با یکی از استعدادهای خودش اونچنان عمل بکند که سبب بطلان استعدادهای دیگر بشود. بشه شکم پرست. وقتی شد شکم پرست، یعنی دیگه همه استعدادهای دیگر که در انسان هست، خدا پرستی، خدا دوستی، حق پرستی، همه اینها فدای این بشود. یکی دیگر هم مسئله حقوق انسانهای دیگر است. گاهی وقتا انسان در یک، یعنی انسان همینجوری که از نظر درون خودش و اخلاق خودش یه حدی دارد، اعتدال باید رعایت بکند، زیاده روی بکند، سایر استعدادهای خودش را از بین برده است و تلف کرده است، از نظر اجتماع هم انسان حدودی دارد. این تنها من نیستم که باید از مواهب اجتماع استفاده کنم، دیگران هم عیناً مالند من هستند. اگر کاری سبب بشود که به حقوق دیگران تجاوز بشود، باز بد است. باز این سبب اینه که من میخوام برم جلو به قیمت این که او عقب بماند. وقتی او عقب موند، جامعه اون میزنه تو سر یکی دیگه، اون میزنه تو سر یکی دیگه، در آخر تو خودتن که میخواستی جلو بیرد، تو خودتن جلو نرفتی. پس مسئله دوم حقوق جامعه است. به عبارت دیگر دو مسئله وجود دارد: حقوق اعضا و جوارح خود انسان، هر لذتی که سبب پامال شدن حقوق اعضا و جوارح و غرایز و استعدادهای دیگر انسان بشود، تا اونجا که سبب تضییع اون حقوق شده است بد است. ما بینید پیغمبر میگه آقا تو اگر خدا پرستید سبب بشود که حق بدنت ضایع بشه، درست نیست. نه فقط بدن نباید حق روح را ضایع بکند، روح هم نباید حق بدن را ضایع بکند. این است بهش میگن حکمت. گفتن یا رسول الله، یه عده از اصحاب شما دیگه اینا تارک دنیا شدن، زن و بچه و همه رو بکردند و دیگه یا نماز است و روزه است و عبادت است و شب زندگی هست و از این حرف ها طلبی دین ها فرمود دین من دین این حرف ها. همه ی ائمه ما اونجا بودند، آقا بدنت هم به تو حقی دارد. خیلی حرف عجیبی است. میگه آقا این بدنت، این قوا، همین استعدادهای جسمانی هم حقی دارن و حقی دارن، تو مدیون حقوق اونا هستی. این چشم هم در دنیا حقی دارد، باید ببیند. اگر شما نگذاری چشم در اندازه حق خودش از حق خودش استفاده بکنه، مدیون همین عضو خودت هستی. در کافی یک روایت خیلی مفصلی است راجع به حقوق اعضا، باب این که هر عضوی از اعضای انسان به گردن انسان یک حقی دارد، هم حقی دارد هم حدی دارد. از حدش تجاوز نکند، ولی حقش هم باید بهش داد. مسئله این است. حالا این مطلب که معلوم شد، میگیم ما سراغ عالم آخرت. در عالم آخرت هر کسی به هر کمالی که باید برسد در دنیا باید برسد، دیگه در آخرت جای کسب و پیش رفتن و این حرفا دیگه نیست. حالا اگر کسی رفته به بهشت، اون کسی که به بهشت رفته است لذت بردن چشم او، اونجا دیگه مسئله محدودیت نیست. آقا مثلا ما چشمون اگر بخواد اشیاره بینه، وقت گوشمون عقب میموند، دلمون عقب میموند، فکرمون عقب میموند، چون دیگه همه به فعلیت رسیدن در حدی که به اونجا دنیای عمل نیست، دنیای تکامل نیست و دنیای فعلیت محض هست. بله اگه نیمود اونجا تکلیف بر انسان برقرار بکردن، اونجا چشم هر چه بیشتر بتواند ببیند کمال هست، گوش هر چه بیشتر بتواند ببیند کمال هست، ذائقه هر چه بتواند لذت ببرد کمال است، امر جنسی هر اندازه که بیشتر بتواند کمال است. اونجا که اینا دیگه ناقص نیست، اونجا که شادت این نیست، آقا به حق دیگران تجاوز میشه، میگه هر کسی حقش اونقدر دارد، دنیا که نیست محدودیتش رو بخوام تقسیم بکنم، به تو آقا اینقدر میرسه، از این بیشتر نمیرسه، به تو هم اونقدر میرسه. مثل مثلا این که میگه آقا خب ثروت دنیای ثروت محدودیست و همه که دیگه بخواب باید تقسیم بکنن، تقسیم بکنن که به همه برسد. اونجا که این حرف ها نیست، لهم فیها ما یشاؤون، حالا بعد میخونید، اونجا به اراده افراد بستگی دارد. عالم لا یتناهاک و جنت عرضها السماوات والارض، پهنای بهش از تمام آسمان ها و زمین بیشتر است. برای یک نفر اون چه بخواهد هست. چرا اونجا ندارد؟ بله، اگر در اونجا افراد اینجور باشه، یا آدمایی که غیر از دیدن و شنیدن و از چیز دیگه لذت نمیبرن، یه عده افراد بگن آقا خدا ما رو ببره بهش، دیگه اونجا لم بدیم دیگه هر کاری بکنیم، آدمی هم که جز لم دادن چیز سرش شد بهش نمیره اساسا. آدمی که از عالم معنا خبری ندارد، یک حیوان از دنیا رفته است، وسط بهش نمیره. حد اکثر اینه که به جهنم نرود اگه خیلی آدم خوبی باشه. یاد شما هست در آیه این چیز خوندیم، خیلی مطلب عالی بود. حالا در آیات اینجا هم ما بعد میخونیم، در سوره همین لاقسم قبل از این سوره خوندیم که کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. ببینید شما فقط دنیا رو دوست دارید و نه آخرت را. محدودیت یعنی آخرت رو بهش اطلاع ندارید، وارد نیستید. این از گناه بزرگ ای انسان، تو باید دیدت محدود به دنیا باشه فقط، و حبت و خواستت محدود به دنیا باشد. بینشت امیرالمومنین چه تعبیر عجیبی داره، از دنیا منتها نظر الاعمى، دنیا نهایت دی نهایت شعاع دید آدم کوره. چشمت بینا باشه دنیا رو ببین، و این بینشت دیوار دنیا رو سوراخ بکند، نهایت ببین. خواستت منحصر به فقط هم دنیا رو فقط بخواهی، ذالک مبلغهم من العلم، حد فهمشون اینه. چرا اینجور باید باشه؟ کلا بل تحبون الاخره و تذرون تحبون العاجله و تذرون الاخره. بعد فهمون وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره، بهشتی ها فهمون چهرهای خرم تنها و تنها خدای خود رو میبینن و بعد الى ربها ناظره هستن. اونجا یادتون اگر باشه گفتیم مفسرین این سوال رو طرح کردن، یعنی چه؟ که مردم در بهشت جز خدا چیزی رو نمی بینن، پس این همه نعمتهای بهشتی، درخت های بهشتی رو نمی بینن، این حور اینها رو نمی بینن، اون ولدان و مخلدین رو نمی بینن، این سیب ها، اون گلابی ها، اون نعمت هایی که اصلا ما نمیتونیم تصورش بکنیم، اینا رو نمی بینن، فقط خدا رو می بینن. جواب دادیم، اما جوابی که مفسرین دادن، گفتن آقا در اونجا کسی به اونجا میرسد که به توحید رسیده است، همه چیزی میبیند ولی در همه چیز خدا را میبیند. اونی که در اونجا سر و کالش با حورالعین است، اون یه حیوان نیست که غیر از حیوانیت نفهمد، در حورالعین هم خدا را میبیند، در ولدان مخلدون هم خدا را میبیند، در اون سیب و گلابی هم خدا رو میبیند. اونی که علی در دنیا میدید و میگفت ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه، با هر چه برخورد کردم قبل از این که خود او رو ببینم خدای او رو دیدم، و با او خدای او رو دیدم، و بعد از او خدای او رو دیدم. اونجا که پرده از جلو چشم ها برداشته میشود، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، حقیقت را اونچنون که هست احساس میکنن، بهشتی اونجا به هر چی نگاه بکند، به هر جمالی، به هر جمال جسمانی،
به همون همسر خودش که در اونجا نگاه میکند و از دیدن اون همسر لذت میبرد،
اون حالتی رو داره که یه عارف کامل در دنیا از دیدن هر چیزی خدا رو میبیند و لذت میبرد. اشتباه هست که ما خیال بکنیم که آقا خوردن یعنی چه در آخرت، نوشیدن یعنی چه، اینا حیوانیت هست. حیوانیت اون وقت حیوانیت هست که در دنیا از این جهت حیوانیت شمرده میشه که تونروی او سبب میشود غفلت از خدا را، سبب میشود نرسیدن به هر کمال انسانی را، از این جهت هست.
ولهذا در دنیا هم افرادی اگر وقتی که برسند به اون نهایت درجه کمال که برسند، برای اونها در دنیا لذت‌های دنیایی همون حالتی رو دارد که اهل بهشت در آخرت.
یعنی یک آن غفلت پیدا نمی کنند. پیغمبر به زور برای این که خود را لحظه‌ای منصرف بکند از اون دو از اون عالم که انصراف او هم باز معنای انصراف به این معنا که در ماها هست نیست، یعنی اون یک نوع توحید است و یک نوع توحید دیگر، هی میزنه به زانی عایشه میگه کلمین یا همیرا کلمین، میخونده حرف بزن که من بتونم توجه پیدا کنم به این طرف.
بنابراین برای مثلا در زندگی پیغمبر اکرم این باید دید از نظر اخلاقی و فردی و شخصی. پیغمبرشون از نظر زندگی به اصطلاح مالی و جسمانی که همینجوری که وضع زمان هم اقتضا می‌کرده است، اون فقر فوق العاده مدینه، یک مدینه در حال جنگ، یک مدینه جنگ زده، با این که وضع مردم مدینه به ذات وضع خوبی بود ولی چون دائما اینها آمادگی جنگی داشتن، قهرن اقتصاد مدینه اقتصاد خوبی نبود و گاهی وقتا خیلی در حال فقر به سر می‌بردن.
پیغمبر خودش از این جهت از همه مردم فقیرانه‌تر زندگی می‌کرد. چرا؟ اینجا پای حق اجتماع بود، اینجا پای حق اجتماع بود. از امام صادق سوال کردن که شما چرا مثل پیغمبر زندگی نمی‌کنید؟ فرمود زمان من غیر از زمان پیغمبر است. من اگر در زمان پیغمبر در همون شرایط پیغمبر بودم اینجور عمل میکردم، الان زمان من و مقتضیات من و احتیاجات و نیازهای مردم در اون حد نیست. من همیشه در هر شرایطی که وقتی احساس نیازی بکنم در مردم، فورا در وضع خودم تغییر میدم. ولحاظه یک سال در مدینه به اصطلاح یک قحطی مانند، نه الان قحطی که چه پیدا نشه، مردم اون وقت نونی گندم خور بودن به اصطلاح، غیر از زمان پیغمبر بود که نونجو هم به زحمت گیر می آمد، نونی گندم می خوردن. بعد سختی پیش آمد دیگه نونی گندم تو نونوایی ها به طور یک دست پیدا نمی شد، جو گندم و قاطی می فروختن. حالا به چه شکل می فروختن دیگه من نمی دانم، شاید مثلا بیه که یه نونی جو می دادن یه نونی گندم. امام صادق قبلا طبق معمول در خانه شد یه مقداری گندم به اندازه ای که خرج سال باشه تو خونه داشتن. وقتی اینجور شد فورا فرمود به یکی نرو برید تو بازار بفروشید. گفتم آقا پیدا نمیشه، خیال کردن که حالا بفروشید بعد پیدا نمیشه دیگه، ما گندم بعد گیرمون نمیاد، میدونی در بازار فرمود بیتونم گیرمون نمیاد، ولی حالا که مردم دیگه هم گیرشون نمیاد، ما میریم از همون تو بازار با مردم مثل مردم میخوریم، نیمی جو میخوریم نیمی گندم.
خب وقتی گندم باشد برای همه مردم،
پیغمبر هم نونی گندم میخوره، علی هم نونی گندم میخوره، امام صادق هم نونی گندم میخوره.
وقتی که نونی جو باشه نونی گندم، همه شن همینجور عمل میکنن. وقتی که هیچ جو باشه غیر از جو، همه شن همینجور عمل میکنن. مثلا در وقتی که ولی امر مسلمین هم متصدی هستن و چشمه ها به اونها که دیگه بیشتر از اون به اصطلاح رفتار میکنن، یعنی بیش از اون بر دیگران رو بر خود مقدم می‌دارن که دیگه این مسئله ایثار است و اینجور چیز.
آیا پیغمبر اکرم که زنهای متعدد داشت، آیا تاریخ نشون می‌دهد که پیغمبر علیه بالله مثل اون کسانی که حرم سرا دارن سرگرم شده بود به این موضوع، دیگه غافل از خودش و غافل از جامعه؟ اینجاست که ما می‌بینیم قضیه برعکس است. قضیه برعکس است.
حالا گذشته از این که ازدواج های متعدد پیغمبر همه مصالح اجتماعی داشت، در اون وقت زنهای دیده بسیاری که دیگه در اونجا پیدا می شد و هر کدام به علت خاصی و بسیار اینها و اغلب اینها یه زنهای بامندهی بودن که هیچ کس با اینها اساسا ازدواج نمی کرد. همین حفصه دختر عمر، عمر خودش اول به ابوبکر پیشنهاد کرد، گفت بیا زن بی دختر بیبه بدگی نگرد، گفت بیا بگیر نگره. به عثمان پیشنهاد کرد بیا بگیر نگره، بعد به پیغمبر پیشنهاد کرد پیغمبر گرفت. تا آخر عمر به حفصه میگفت، گاهی وقتا که با اون زنهای دیگه با عایشه اینا شلوغ پلوغ را مینداختن در اونجا، میگفت من به زور تو رو به پیغمبر چسبوندم، حساب کار خودت داشته باش. و واقعا به زور چسبوندم اون رو پیغمبر. یعنی مقصودم اینه که حفصه دیگه کسی نبود که برای پیغمبر یک ارزشی داشته باشه از اینجور جهات. ما اگه فرض بکنیم، حتی اگه فرض قضیه چنین چیزی وجود نداشت، برای یک ولی از اولیاء خدا اگه فرض کنیم در یک جامعه باشد که تضییع حقوق دیگران هم نیست، زنهای متعدد به شکلهای متعدد داشته باشه، اگه فرض کنیم نه تعادل اخلاقی او را به هم بزند نه حقی از اجتماع پامال بکند، یعنی اینجور نباشه که زمینه برای دیگران هست از دیگران رو بوده، ولی اگر همینجور که عرض کردیم نه به روح اون صدمه بزند و نه به جامعه اون ضربه بزند، در دنیاش هم بد نیست. پس مسئله شهوت پرستی، شهوت پرستی پرستش اون نهایت امر، اونی که فقط شهوت سرش می شود بنام. بنابراین پس این که در قرآن آمده است راجع به نعیمه های جسمانی، این نقص که نیست، این خودش از جامعیت قرآن حکایت میکنه، چون انسان میرود به اون دنیا، نه این که نیمی از انسان میرود. اگر مثلا انسان میرود، چیه انسان میرود؟ قوه عقل آدم میرد، ولی قوه باسرش دیگه نمیرد، قوه سامعش دیگه نمیرد، قوه لامسش دیگه نمیرد، قوه مثلا هاضمش دیگه نمیرد. اصلا به طور کلی قوهی که از اون قوه می آشامد، یعنی اکرسور نمیرد. خیلی خوب، ولی انسان به تمام وجودش میرود به اون آرام، به تمام وجودش که میرود. اگر رسیده باشد به کمالات انسانی و به کمالات معنوی رسیده باشد، باید هم تمام وجودش از تمام لذت ها استفاده بکند. و البته اینم عرض کردیم، ولی شک ندارد که لذت های همینجوری که در این جهان مقام حیوانیت یه مقام است، انسان حیوان هم هست که به موجب حیوانیت میخورد میاشامد میخوابد، مقام انسانیت خیلی بالاتر است. در اون جهان هم چنین است. قرآن فرماید بعد از این که از بهشت و جنات تجری من تحتها الانهار نام میبرد، میگه و رضوان من الله اکبر. این و رضوانی یعنی مثل اینجور به این طریق گفته، ولی یه ذره رضوان الهی، یعنی رسیدن به مقام رضای الهی، این از خدا راضی، خدا از او راضی، که برای ما قابل تصور نیست مطلب یعنی چه و چجور میشه. یه ذره این بزرگتر است از تمام این لذتهای جسمانی. اما در این حال قرآن نمیگه که حالا که رضوان من الله اکبر رست از اینا نباید باشد، نه اینا باید باشد، اینا سر جای خودش باید باشد، ولی کسی که رسیده به رضوان من الله اکبر، همین هم برای او یک مفهوم
و یک معنی دیگر پیدا می کند.
یک مفهوم با یک معنی دیگر که دوتا با یک دیگر منافات ندارد.
در همین آیات در قسمت آخر می خونیم که آمیخته قرآن لذات مادی با لذات معنوی را در آخر سفر و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خیلی تعبیر عجیبی. اول صحبت زندان و مخلدون است، اونایی که در خدمت هستن، حتی ساقی های زیبا و چنین و چنان، ولی به یه جا میرسه که ساقی دیگه میشود خدا. خدا شرابی آشامیدنی به اونها می آشاماند. تهور با طاهر فرقش اینه. طاهر یعنی پاکیزه، تهور یعنی پاکیزه کننده. پاکیزه کننده از چی؟
از هر چه
برای یک انسان از اون جهت که انسان نه، حتی از یک ذره غفلت. خدا به اونها جامی می آشاماند، پاک کننده، پاک کننده. اونهایی که از این جام پاک کننده خدا جرعه ای و بلکه قطره ای آشامیدند، برای اونها دیگه لذات جسمانی، در عین اینکه لذات جسمانی است، کیفیت و معنی دیگری دارد. این مسئله بود که خیلی هم فکر کردم، دیدم خیلی لازم است که این مطلب را توضیح بدم، برای بالاخره لازم است برای خیلی آیات و از جمله آیات اینجا، و شاید این مقدار دیگه هم احتیاج به توضیح داشته باشد که در هفته آینده ان شاء الله باز دربارش توضیح بدیم، بعد آیات را تفسیر بکنیم. دیگه این هفته ما به همین توضیح به اصطلاح گذشت. و صلی الله علی محمد و آله.